یکی از تعبیراتی که
در قرآن شریف در مورد افعال الهی به کار رفته تعبیر اذنه. مفهوم اذن
اونطور که در محاورات عرفی استعمال میشه در جایی به کار میره که فاعلی بخواهد تصرف کنه در چیزی که مملوک دیگری است و قانوناً حق تصرف در او را ندارد. اگر بخواهد تصرفش قانونی باشه باید از مالکش اذن بگیره. مثلا کتابی مال کسی است، اگر ما بخواهیم مطالعه کنیم باید از صاحبش اذن بگیریم. در خانه دیگری بخواهیم وارد بشیم باید اذن بگیریم. و به همین معنا هم در قرآن شریف وارد شده. یکی از دستورات شرعی این است که بچه ها وقتی میخوان در اتاق پدر و مادرشون وارد بشن باید اذن بگیرن. کسانی بخوان در خانه دیگران وارد بشن باید اذن بگیرن.
این مفهوم عرفی اذنه که در واقع در مورد استعمالش امور اعتباری است. یعنی چنین نیست که بدون اذن مالک تصرف ممکن نباشه و کاری بدون اذن انجام نگیره، بلکه تصرف ممکن هست منتها قانونی نیست. ولی مورد استعمال اذن در قرآن کریم خیلی اوسع از این مورد هست. یعنی در امور تکوینی هم تعبیر اذن به کار رفته و در مورد هر فاعلی که فعلش را انجام میده تعبیر اذن الهی به کار رفته، خواه فاعل ارادی باشه مثل انسان یا فاعل طبیعی باشه مثل گیاه مثلا، خواه در امور دنیوی باشه خواه در امور اخروی باشه، در همه این موارد تصرفاتی که یا تأثیراتی که فاعل‌ها انجام میدن مشروط به اذن خدا شده. البته در امور تشریعی و اعتباری هم تعبیر اذن به کار رفته ولی منحصر به اونها نیست. مثلا در مورد قتال تعبیر اذن به کار رفته که اذن للذین یقاتلون و انهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر، که اشاره به این است که مسلمان ها قبل از هجرت مادام که در مکه بودند چون قدرت کافی برای دفاع نداشتند از طرف خدا اجازه دفاع بهشون داده نشده بود و دستور داده شده بود که دست نگه دارن، کفو ایدیکم. ولی بعد از مهاجرت به مدینه که هسته جامعه اسلامی در اونجا بسته شد و قدرت دفاعی پیدا کردن از طرف خدای متعال اذن داده شد که به جنگ کفار برن و از حقوق خودشون دفاع کنن. این آیه شریفه که در سوره حج هست اشاره به همین است. آیه 39 از سوره حج. یا در مواردی مؤاخذه شده از کسانی که قانونهایی را بدون اذن خدا وضع می کنند، احکامی را جعل می کنند بدون اذن الهی. خطاب به کفار و مشرکین هست که قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون. این قانون هایی که وضع می کنید، حرام و حلال هایی که قرار می دید، آیا خدا اذن داده به شما یا اینکه بر خدا افترا می بندید؟ این هم ناظر به همین اذن تشریعی است. در واقع اذن تشریعی یعنی لزوم اذن تشریعی نتیجه اعتقاد به ربوبیت تشریعی است. وقتی ما معتقد شدیم به این که ربوبیت تشریعی مال خداست و اوست که میباید اصالتاً امر و نهی بفرماید و قانون تشریع بفرماید، نتیجهش این است که هر کس بخواهد حکمی یا قانونی را بیان کنه باید با اذن الهی باشید. اصالتاً خود به خود کسی حق وضع قانون نداره. این اذنی است که نسبت به خدا در امور تشریعی داده شده. ولی در امور تکوینی موارد بسیار زیادی است و تقریبا میشه گفت در تمام انواع تأثیرات و تصرفات قرآن کریم اذن خدا را شرط در تحقق اونها دانسته. حالا از هر بابی ما یک نمونه ای ذکر کردیم، یادآوری کردیم. مثلا در مورد روییدن گیاه در سوره اعراف آیه 58 می‌فرماید والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه. زمین خوب گیاهش می‌روید، بیرون میاد به اذن پروردگار. خب یک عمل طبیعی است، اگر تخمی در زمینی وجود داشت، بذری در زمینی بود و اون زمین هم لیاقت رویش گیاه را داشت، شور از آب نبود، مواد کافی وجود داشت درش، اون گیاه در اون زمین می رویه به طور طبیعی. ولی قرآن رویش گیاه را منوط به اذن خدا می دید. در مورد تأثیر سحر در سوره بقره آیه 102 یه آیه مفصلی است درباره هاروت و ماروت که تعلیم سحر می‌دادند. در اونجا می‌فرماید و ما هم به ضارین به من احد الا باذن الله. اونا تعلیم سحر می‌دادند ولی ساحرین با سحر خودشون نمیتونن ضرر بزنن مگر به اذن خدا. این هم یک نوع تأثیری است که باز منوط به اذن الهی شده و در امور تکوینی. در مورد افعال انسانی، چه امور طبیعیش و چه افعال اختیاریش، باز مواردی داریم که این افعال و آثار منوط به اذن خداست. در سوره آل عمران از ظاهرا آیه 145 می‌فرماید و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله. هیچ کس نمی‌تواند بمیرد مگر به اذن خدا. موت یک حالتی است، یک اثری است، یک پدیده است طبیعی که در شرایط خاصی تحقق پیدا می‌کند. ولی قرآن می‌فرماید تحقق این پدیده منوط به اذن خداست. اعمال اختیاری انسان مثلا ایمان آوردن یا کفر در سوره هود هست، سوره 11 معذرت میخوام باید سوره یونس باشه، سوره 10 حالا این رو ملاحظه بفرمید، آیه 100 از سوره یونس قاعدتن و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، برای هیچ کسی نیست که ایمان بیاورد جز به اذن خدا، ایمان آوردن هم منوط به اذن خدا است. در مورد افعال انبیا، معجزاتی که می آوردن یا هدایت و ارشادی که می کردن، قرآن می فرماید همه اینها منوط به اذن خداست. و ما کان لرسول ان یؤتی به آیت الا به اذن الله، پیغمبر از پیش خود نمی تونه معجزه ای را بیاوره مگر اینکه خدا اذن بده. البته در موارد جزئی معجزات آیات زیادی داریم، به خصوص در مورد حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و علیهم علیه السلام که مخصوصا تکیه شده که تمام افعالی که ایشون انجام میدادند به اذن الله بود، و شاید در این مورد تکیه بیشتر شده چون کسانی قائل به الوهیت حضرت مسیح بودند، و چه بسا توهم می شد که این افعال اعجازی نشانه این است که ایشون یک عنصری از الوهیت دارن علیه الله. این است که قرآن به خصوص در مورد افعال ایشون و معجزات حضرت مسیح به خصوص تعبیر به اذن ربه را به اذنی را تکرار می کند. و همینطور هدایت را، این آیه ای که از کردم و ما کان لرسول مال سوره رعد هست، آیه 38. در سوره ابراهیم آیه 20 آیه اول می فرماید لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم، ما کتاب را بر تو نازل کردیم، این قرآن را بر تو نازل کردیم تا مردم را از تاریکی ها بیرون بیاری و به سوی نور رهبری کنی به اذن ربه، که این هدایت هم بدون اذن الهی انجام نمیده. آیاتی هم هست مربوط به روز قیامت، تکلم در روز قیامت منوط به اذن الهی است، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا، سوره نبأ آیه 38. همینطور شفاعت که مورد کامل شفاعت در قیامت، گوییم که شفاعت در این دنیا هم که صورتهایی تحقق پیدا میکنه، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، کیست که نزد خدا شفاعت کند بدون اذن او، تا خدا اذن نده کسی حق شفاعت کردن نداره و نمی کنه کسی شفاعت، البته اونهایی که شفیع هستند. و حتی در مورد خلود اهل بهشت در بهشت و خلود اهل جهنم در جهنم، باز این تعبیر اذن به کار رفته، خالدین فیها به اذن ربهم، سوره باز ابراهیم آیه 23، که این چنین نیست که کسانی که وارد بهشت و جهنم میشن دیگر از تحت اراده خدا خارج بشه، و اگر خدا هم نخواهد اینها مخلد خواهند موند، نه، این خلود هم به اذن خداست. و همینطور درباره حوادثی که برای انسان اتفاق میفته، مصیبت هایی که پیش میاد، اونها هم میفرماید تمامش به اذن خداست و ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. سوره تغابن آیه 11. در مورد افعال ملائکه و افعال جن، اونها هم باز همین تعبیر اذن به کار رفته، تنزل الملائکه و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر. در شب قدر ملائکه از آسمان نزول می کنند اما به اذن ربهم. سوره قدر آیه 4. در مورد افعال جن هم هست، و من الجن من یعمل بین یدیه به اذن ربه. در مورد جنیانی است که برای حضرت سلیمان کار می‌کردند. پس می‌بینیم چه در مورد موجودات زیشعور مثل انسان، ملک، جن تعبیر اذن کار است، چه در موجودات غیر زیشعور رویدن گیاه از زمین تعبیر اذن کار است، چه در افعال اختیاری مثل ایمان، چه در افعال غیر اختیاری یا حوادث غیر اختیاری مثل مصیبت هایی که بدون اختیار برای انسان عارض میشه، همه اینها را منوط به اذن خدا کرد. پس مجموعاً میتونیم از این آیات این قضیه کلیه را استیاد کنیم که هیچ حادثه‌ای در عالم، نه در دنیا و نه در آخرت، نه به وسیله انسان و نه به وسیله موجودات دیگه تحقق پیدا نمی کنه مگر به اذن الهی. پس تعبیر اذن در این موارد خیلی وسیع تر از اون اذنی است که ما در امور اعتباری به کار می بردیم. این اذنی که تمام حوادث متوقف بر او هست، این یک اذن تکوینی است. هیچ حادثه ای نیست جز این که به اذن خدا اتفاق بیفته. این در مقام این نیست که اگر بی اذن خدا اتفاق افتاد قانونی نیست. فما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، این معناش این نیست که موتی که به اذن الله نباشد قانونی نیست. مثلا یا ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، معناش این نیست که اگر مصیبتی بی اذن خدا پیش بیاد این مصیبت غیر قانونی است. جای این تعبیرات نیست. پس این اذنها حکایت میکنه از یک رابطه حقیقی که بین حوادث و بین اراده خدای متعال وجود داره. یعنی هیچ حادثه‌ای در عالم بدون استناد به خدا به نحوه یک استناد تکوینی تحقق پیدا نمی‌کنه. و چگونه ممکن است تحقق پیدا کنه؟ با اینکه هیچ موجودی از خودش استقلال در هیچ کاری نداره. بنابراین بدون استناد به خدای متعال طبیعی است که چیزی تحقق پیدا نکنه. هر عاملی، هر فاعلی، هر نحوکاری و تصرفی و تأثیری بخواهد انجام بده باید به نیروی الهی باشه و این مقتضای توحید در افعال است که استقلال در تأثیر منحصر به خدای متعال است و هر موجودی هر تأثیری داره به واسطه قدرتی است که خدا به او مرحمت فرموده. منتها یه وقت رسماً فعل را به خدا استناد میدیم، مثل بسیار از تعبیراتی که در مورد توحید افعالی بود و در جای خودش بیان کردیم. گاهی اعتبار نازلتری است، یعنی فعل را، خود فعل را به خدا نسبت نمیدیم، فعل را به فاعلش نسبت میدیم. منتها میگیم این فاعل به اذن الله تأثیر میکند،
فهمیدن توحید افعالی به معنای دقیقش کار آسانی نیست، از ذهنهای عادی دوره که تمام افعال در عالم، تمام تأثیرات به خدا نسبت داده بشه، این فهمیدنش برای همه آسان نیست، نمیتونن هضم کنن. کارهایی است که مثلا بر خلاف قوانین الهی انجام میگیره، چطور ممکن است که مستند به اراده خدا باشه؟ یعنی فرق بین اراده تکوینی و تشریعی فرق ساده ای نیست که همه کس بتونن درست درک بکنن. ولی استناد اذن، استناد به اذن فهمش آسان تره. تا خدا اذن ندهد در ملک او کسی نمیتونه تصرفی بکنه. در واقع این آیاتی که دلالت میکنه بر این که هر پدیده ای محتاج به اذن خداست و تحققش منوط به اذن اوست، یک مرتبه نازلتری از توحید افعالی را بیان میکنه. و بعد از اینکه توحید افعالی برای ما قابل فهم و قبول بود، دیگه در فهمیدن این آیات دچار اشکال نمیشه. یکی از تعبیراتی که باز با اذن در قرآن استعمال شده این است که خدا افعال خودش را هم من کنهو منوط به اذن فرموده، یعنی تعبیر اذن را در اونجا هم به کار برده. در یه آیه می فرماید والله یدعو الی الجنة والمغفرة بإذنه، این تعبیر مقداری احتیاج به توضیح داره که حالا کار دیگران منوط به اذن خداست، کار خدا چگونه میشه تصور کرد که منوط به اذن خودش باشه؟ این معناش چیه؟ اینجور تعبیر که نظیرش هم در امور در محاورات عرفی خودمون به کار میبریم، معناش این است که احتیاج به اذن دیگری نداره. مثلا شما از کسی سوال کنید که شما به اذن کی از خونت خارج شدی؟ میگه به اذن خودم. این به اذن خودم از خانه خودم خارج شدم، معناش اینه که این احتیاج به اذن کسی دیگری نداره. نظیر باز تعبیراتی که ما در فلسفه به کار میبریم، میگیم واجب الوجود بذات. این واجب الوجود بذات در مقابل واجب الوجود بلغیر است، که وجوب وجود یه وقت به سبب غیر است، یه وقت به سبب غیر نیست، میگیم به سبب ذات است. ولی حقیقتاً ذات علت برای وجوب وجود نیست. بین ذات و وجود، بین ذات خدای متعال و وجود خدا علیت و معلولیتی نیست، ذاتش عین وجوده. و وجوب وجود هم به تعبیر سر و متعلهین تأکد وجوده، چیزی غیر از وجود نیست. پس اونجا که میگیم واجب الوجود به ذات، یعنی واجب الوجود لابلغیر. این تعبیر در مقام توهم این است که تصرف دیگری، اذن دیگری شرط باشه، مؤثر باشه. خدا میفرماید که کسانی را که خدا به بهش میبره یا میامرزه، این دیگه محتاج به اذن کسی نیست، به اذن خودش خدا انجام میده. یعنی در واقع تأکید بر این است که خدا در افعالش احتیاج به اذن دیگری نداره، او به اذن خودش کار انجام میده. دیگران هستند که در تمام کارهاشون محتاج به اذن خدا هستند. به هر حال پس مجموعاً از این آیات میتونیم استفاده کنیم که یکی از مراحل تحقق افعال الهی اذن است. یعنی بعد از علم به هر فعلی که از خدا صادر میشه، چه مستقیما و بلا واسطه و چه به وسائطی که خود او قرار داده قبل از تحقق فعل مرحله اذن مطرح میشه، یعنی عقل این مفهوم را انتظار میکنه که کارهایی که در ملک خدا انجام میگیره در که همه عالم هستی ملک اوست بدون اذن او نمیشه و این اذن تکوینی است. بعضی از این چیزهایی که متعلق اذن تکوینی قرار میگیره اذن تشریعی هم دارد، مانند افعال مباحی که از انسانها سر میزنه، یا واجب یا مستحب یا مباح، اذن شامل همه اینها میشه. اینها علاوه بر اذن تکوینی دارای اذن تشریعی هم هست. سایر افعال فقط اذن تکوینی داره، از جمله افعال غیر قانونی و نامشروعی که انسان ها انجام میدن، اونها اذن تکوینی داره، یعنی خدا اجازه داده که اونها با اختیار خودشون کارهایی را که میخوان انجام بدن. این تکوینن چنین اذنی را خدا به انسان داده، ولی تشریعن اذن نداده، بعضی چیزها را تحریم فرموده. غیر از اذن که عام هست نسبت به تمام حوادث و پدیده ها، نوبت میرسه به مشیت و اراده، که این دوتا مفهوم در فارسی فرق بینش نمیذاریم، ما هر دو را تعبیر به خاص میکنیم. مشیت را میگیم خواستن، اراده هم میگیم خواستن. در عربی هم در بسیاری از موارد به جای هم این دو تا تعبیر به کار میره. آیاتی داریم که ان الله یفعل ما یشاء، ما آیات داریم یفعل ما یرید. در بعضی جاها تعبیر مشیت به کار رفته، در یه آیه دیگری در همون مورد تعبیر اراده به کار رفته. و مشیت و اراده یا مترادف هستند یا خیلی قریب هست معناشون به هم. تنها فرقی که میشه بین مشیت و اراده گذاشت این است که وقتی این دوتا با هم استعمال بشن، مشیت به یک مرتبه متقدمی بر اراده اطلاق میشه. ما وقتی میخواییم کاری انجام بدیم، گاهی میخواییم این کار را انجام بدیم ولی وسائلش مثلا مهیا نیست یا اون وقت مصلحت نیست، با اینکه میخواییم اون کار را انجام نمیدیم، اراده انجامش نمیکنیم. که انه مشیت یک تقدمی بر اراده داره، هنوز به حدی نرسیده که تصمیم بر عمل بگیریم. یه همچه فرقی را بین مشیت و اراده میشه گذاشت و عقل هم هر دو را نسبت به فعل الهی میتونه انتظار بکنه، بکنه در یک مرحله مشیت است، یه مرحله اراده. و یادمون هست که گفتیم همه این مفاهیمی که از فعل الهی انتظار میشه از رابطه افعال با خدا، تفاوتش به حسب مفهوم و تقدم و تأخرش هم به حسب رتبه مفهومی است، وگرنه تقدم و تأخر خارجی نداره و ما به ازای خارجی هم نداره. مفاهیمی است که از دیدگاه های مختلفی از رابطه بین فعل و فاعل انتظار میشه. اینجور نیست که در ذات الهی چیزی به نام اذن تحقق پیدا کند و بعد چیز دیگری به نام مشیت و بعد شیء ثالثی به نام اراده. ذات هیچ وقت تغییری درش پیدا نمیشه. ما وقتی فعل را ملاحظه میکنیم به این که آیا بدون اذن خدا صادر شده، یعنی خدا به این کار، به صدور این فعل هیچ رضایتی نداشته، لازمش این است که خدا مقهور و مغلوب عامل دیگری قرار بگیره. غلبه و سیطره پیدا نمی کنه و مطلقا هیچ تأثیری چیزی در خدا نمی کنه. بنابراین هرچه در عالم هستی که عالم ملک الهی تحقق پیدا کند به اذن خدا، اگر خدا نمی خواست جلوشو می گرفت، نمی داشت تحقق پیدا کند. از این نظر، از این دیدگاه که نظر می کنیم، مفهوم اذن انتزاع می شود. یه خورده دیدگاه را دقیق تر بکنیم. این دیدگاه وسیعی بود. اذن شامل واجبات، محرمات و مباحات هم می شود. یعنی کأنهو شامل اموری هم که انسان بعد اون مسابقی که در مورد انسان داره بی تفاوته، علاقه ای هم نداره اون انجام بگیره، اما علاقه ای به ترکش هم نداره، بی تفاوته. میگه این کارو بکن، میگه بکن، مانعی نداره، رفع المانع است. وقتی عقل ملاحظه میکنه که آیا این چیزهایی که در عالم تحقق میکنه خدا مانعی ایجاد کرده و تأثیر نکرده، خدا میخواست جلو اینها رو بگیره، مانعی ایجاد کرد و این مانع مؤثر واقع نشد، یا نه خدا مانعی ایجاد نکرده. میبینیم اگر خدا مانعی ایجاد کرده بود که مؤثر واقع میشد. پس هر چه واقع میشه به اذن خداست، یعنی خدا مانعی از تحققش نشده. وقتی بالاتر نظر را دقیق‌تر بکنیم، بگیم میشه چیزی خدا نخواسته باشه و هیچ نه رضایتی در وجودش نباشه نسبت به او و اون کار تحقق پیدا کنه، یعنی به همون حالت استواء، نه بخواهد تحقق پیدا کند نه بخواهد تحقق پیدا نکند و در این حال چیزی تحقق پیدا کنه. این معناش اینه که ممکن الوجود بدون استناد به فاعل از حد استواء خارج بشه به تعبیر فلسفی. اینم نمیشه. در ملک خدا چیزی بدون خواست او معنا نداره تحقق پیدا کنه. مفهوم مشیت خود محدودتر هست، یعنی نه تنها عدم المانع یا رفع المانع است، بلکه اجازه در عرض کنم که تحقق هم هست. حالا اجازه و اذن خیلی فرقی نداره، بلکه یک نه میلی هم هست به تحقق اون، برای اینکه باید بر اساس مصالح و حکمت ها عالم تحقق پیدا کنه. پس یک نوع گرایشی، البته این تعبیرات هیچ کدومی صحیح نیست در مورد خدای متعال، نه میل، نه گرایش، نه رغبت، اینا هیچ کدوم صحیح نیست، ولی خب از زیر خنابه. به هر حال این را ازش حکایت میکنیم ما به مشیت، خدا میخواد که واقع بشه. خب آیا گناهان هم خدا میخواد واقع بشه؟ میگیم مشیت تکوینی به گناهان هم تعلق میگیره. یعنی اینکه وقتی خدا میخواهد که یک موجود مختاری وجود داشته باشه، آثار اختیار او هم به تبع مورد مشیت قرار میگیره. وقتی خدا بخواهد یک موجودی به نام انسان باشه که مختار باشه و این انسان مختار گاهی هم اختیار میکنه معصیت را، پس معناش این است که معصیت خدا هم از اون جهتی که مورد اختیار یک فاعل مختار هست، فاعلی که به سوء اختیار خودش عصیان را اختیار کرده، از این جهت متعلق مشیت هست، متعلق اراده هم هست. این همون اراده تکوینیه یا مشیت تکوینیه است که شامل همه چیز حتی افعال اختیاری میشه. پس به این لحاظ میشه گفت مشیت. و بالاخره میرسه به اونجایی که ما در مورد افعال خودمون تعبیر اراده را به کار میبریم. اراده به معنی تصمیم فعل. اون وقت دیگه تصمیم جزمی و قطعی میگیریم که کار را انجام بدیم. نفس فرمان میده، عضلات به حرکت در میاد، کار انجام میگیره. این حالت رو میگیم حالت اراده. خب تا خدا فرمان صدور یک امری نده وجودی تحقق پیدا نمی‌کنه.
پس از اینجا مفهوم اراده را انتظار می‌کنیم. البته بحث اراده و مشیت تا حدودی در مباحث سابق به مناسبه مطرح کردیم و در اطرافی صحبت شده، اینکه اینجا مجدداً درباره اونها بحث نمی کنیم. پس تا اینجا بر حسب اون که از آیات کریمه و روایات شریف هم مؤیدش هست استفاده میشه، تمام اون که در دار هستی تحقق پیدا می کند از خوب و بد، از اختیاری و غیر اختیاری، از دنیوی و اخروی، از طبیعی و غیر طبیعی، ارادی، همه متعلق اذن و مشیت و اراده تکوینیه الهی است. فقط در مورد افعال اختیاری انسان هست یا هر موجود مکلف دیگری مثل انسان که مسئله اذن و مشیت و اراده تشریعی هم مطرح میشه. بعضی از اونها متعلق اذن تشریعی، مشیت تشریعی، اراده تشریعی هم هست، بعضی از اونها متعلق اذن و مشیت و اراده تشریعی نیست، ولی کلن همه پدیده های عالم هستی متعلق اذن و مشیت و اراده تکوینی الهی هست. و این همون استرادی است که بالاخره تمام مخلوقات به ذات مقدس افتاح دارند در مراحل گوناگونی که عقل اونها را در نظر میگیرد و به حسب هر مرحله ای مفهومی را به کار میگیرد. بحثی که مهمتر از همه اینها و میبایست درباره اون بیشتر بحث بکنیم، بحث قدر و قضاست، که وقتی فعل از این مراحل گذشت میرسه به مرحله تقدیر و بعد به مرحله قضا. یک بحث جنجالی هست در علم کلام، بلده ابعاد گوناگونی هم داره که با جبر و اختیار و اینها مربوط میشه. ما به همه اونها در اینجا نمیتونیم بپردازیم چون جاهای مناسبتری هست که دربارش بحث بشه، ولی تا اونجا که مربوط به تقدیر و قضا هست در اینجا انشاءالله صحبت خواهیم. اجمال مطلب اینه که در آیات زیادی این مطلب وجود داره که همونطور که همه چیز منوط به اذن خدا هست، مورد قدر و قضاء الهی هم هست. بحث هایی در این زمینه است که آیا قدر و قضاء یه چیزه یا دو چیز، و اگر دو چیز هست کدام مقدمه و کدام مؤخر، و آیا قدر و قضاء همه حتمی است یا غیر حتمی هم هست، و اگر حتمی هست آیا قضا و قدر حتمی مخصوص افعال غیر اختیاری است، یا قضا و قدر حتمی مشمول افعال اختیاری هم میشه، و اگر مشمول افعال اختیاری میشه آیا لازمش جبر هست یا لازمش جبر نیست. این مسائلی است که درباره قضا و قدر باید بررسی بشه. انشاءالله در جلسه آینده آیات قدر و قضا را بررسی می‌کنیم و به دنبالش این مسائل را تا اونجا که خدا توفیق بده بحث خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آل محمد.
Come on.